مسابقات فوتبال لیگ ملت‌های اروپا امشب ساعت 23:15 در بازی مهم تیم دانمارک با اتریش و فرانسه با کرواسی و فردا شب تیم ملی آلمان با ایتالیا، انگلیس با مجارستان، هلند با ولز و لهستان با بلژیک دیدار دارند. خیلی متشکرم از همتون. خب دوستان شنونده، نوبت رسید به پخش گزارش‌های دوستانمون در پیک نیمروزی با اجرای همکارم ایلبگی که با شما خواهند بود. آقای ایلبگی بفرمایید، خواهش میکنم.
درود بر شما جناب آقای رئیسیان عزیز و سلام بر شنوندگان محترم. پیک نیمروزی دوشنبه 23 خرداد 1401 رو میشنوید. پیش از باز کردن پرونده‌های امروز به اطلاعتون برسونم که اگر سوژه خبری دارید با ما به اشتراک بگذارید از طریق سامانه پیامکی 30610.
برق 3 وزارتخانه پرمصرف در تهران قطع شد. در راستای نظارت بر اجرای مصوبه دولت مبنی بر خاموش کردن سامانه‌های سرمایشی ادارات از ساعت 13، برق 15 اداره از جمله 3 وزارتخانه که توجهی به این مصوبه نکرده بودند قطع شد.
از دهه 80 که سازمان نظام پزشکی برای تعرف گذاری درمان بخش خصوصی اقدام کرد، افزایش تا 10 برابری اختلاف بین تعرفه‌های دو بخش دولتی و خصوصی همیشه به عنوان چالشی مهم بیمه‌شدگان بیمه‌های پایه را آزار داده است.
یکی از قدیمی‌ترین صنایع دستی تهران شیشه‌گری، تراش و نقاشی روی شیشه است.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، در راستای نظارت بر اجرای مصوبه دولت مبنی بر خاموش کردن سامانه‌های سرمایشی ادارات از ساعت 13، برق 15 اداره از جمله 3 وزارتخانه که توجهی به این مصوبه نکرده بودند قطع شد. برای اطلاع از جزئیات این خبر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران. آقای پوریا سلام، خدا قوت، به پیک نیمروزی خوش آمدید.
درود بر شما، ظهر شما بخیر، در خدمتتونم.
متشکرم. جناب آقای پوریا بفرمایید که مصوبه دقیقاً چی بوده و ادارات و وزارتخونه ها چه نکاتی رو باید اجرا میکردن که نکردن؟
ببینید، زمان ابلاغ مصوبه هیئت وزیران 18 اردیبهشت بوده، یعنی یک ماه از ابلاغش گذشته. تو مصوبه تاکید شده که همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی موظف هستند تو ساعت اداری که الان شده 7 صبح تا 1:30 مصرفشون رو نسبت به سال گذشته 30% کاهش بدن. بعد ساعت اداری هم بعد افت چشمی تو مصرفشون باشه، یعنی بعد مصرفشون نسبت به روز 60% کاهش پیدا بکنه. همچنین این دستگاه ها موظف هستن که تمام یا بخشی از مصرفشون رو توی ساعت اداری از مولدهای اضطراری تامین بکنن. این سه تا مؤلفه به شدت از سوی در حقیقت همکاران ما تو شرکت توزیع تهران بزرگ داره مورد بررسی و پایش قرار میگیره. مضاف بر این که چون همه ادارات و بانک‌ها و نهادهای عمومی مجهز به کنترل هوشمند هستن، ما به صورت آنلاین هم میتونیم رفتار مصرفشون رو چک کنیم. تو این راستا ما از چند روز گذشته اقدام کردیم به قطع برق ادارات و در حقیقت وزارتخونه‌هایی که این مصوبه رو رعایت نمی‌کنن. امروز هم 15 مورد قطع ادارات داشتیم.
جناب آقای پوریا، کدوم وزارتخونه ها و ادارات از این مصوبه دولت تخطی کردن؟ توجیهی هم داشتن برای این تخطی؟
ببین، توجیهی که نداره، چون عملا تمامی در حقیقت وزارتخونه ها و ادارات بزرگ مجهز به در حقیقت مولدهای اضطراری با توجه به در حقیقت پدافند غیر عامل هستن. ما هم حداقل 3 بار مکاتبه و 2 بار مراجعه حضوری داشتیم، یعنی عملا ریز مصوبه رو در جریانش هستن، ولی ما ناچاریم به جهت اینه که ترغیبشون بکنیم که این مصوبه رو اجرا بکنن، در حقیقت علی‌رغم میل باطنیمون با اختیار قبلی برقشون رو قطع کنیم.
بله، کدوم وزارتخونه ها و ادارات بودن؟
ببینید، من نمیتونم خدمتتون الان اسم ببرم.
چرا؟
یعنی توافق کردیم که ما اگر مورد تکراری وجود داشته باشه موضوع رو رسانه‌ای بکنیم.
آها، یعنی اینا پس اولین بار
این هفته بعده اگر خدای نکرده باز علاقه با این که ما اختار دادیم برقشون رو قطع کردیم و در حقیقت همه اطلاع رسانی و مشاوره رو دادیم بله. و مجددا مشاهده بکنیم که این مصوبه رو مورد توجه قرار نمیدن مجبوریم رسانه ای بکنیم.
درسته. بعد آیا برق این ادارات قطع میمونه؟ اصلا مدتی که برقشون قرار قطع باشه
چه؟ بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران وصل مجددش منوط به اینی که در حقیقت تعهد کتبی بدن که این الزامات رو رعایت میکنن. تشریف میدن تعهد کتبی رو میگیرن همکاران ما و برقشون برای چند ساعت هست.
درسته. توصیه شما برای حالا روزهای آینده و اوج مصرف برق در ادارات چی هست؟
با توجه به اینی که خب دما یواش یواش داره به اوج خودش میرسه بله. و تو هفته‌های آینده خب دما گرم‌تر میشه، کاهش مهمه که در حقیقت سیستم‌های سرمایشیشون روی دمای 25 درجه تنظیم باشه و تمهیدات لازم در خصوص تهیه سوخت برای مولداشون هم اندیشیده شده، یعنی راهکارهای قانونیش دیده شده. مشکلی وجود نداره. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی سوخت رو در اختیارشون قرار میده با قیمت دولتی.
درسته.
حتما لازم مولداشون رو چک بکنن آماده باشه برای اینکه اون کاهش 30% رو بتونن در حقیقت اعمال بکنن. لازمه که روزی 2-3 ساعت حداقل از ظرفیت مولدشون استفاده بکنن و همه مهمتر اینه که با توجه به اینکه ساعت کاری ادارات شده 1:30 لازمه که بعد ساعت اداری سیستم های سرمایشیشون خاموش باشه که ما بتونیم کاهش شدید مصرف رو بعد ساعت اداری رعایت بکنیم.
درسته. به عنوان آخرین سوال اگر کوتاه و مختصر پاسخ بدید، این که خب ما تو چند روز گذشته گزارش هایی داشتیم از گلایه فعالان صنعتی که میگفتن که برنامه دقیق خاموشی ها خصوصا توی تهران نبوده و نیست. آیا حالا برای اعمال خاموشی با جدول بندی زمان بندی دقیق هم برنامه‌ای دارید؟
شدیداً تو حوزه تهران، تو حوزه تهران بزرگ این موضوع رو تکلیف میکنن به جهت اینی که ما از اواخر در حقیقت اردیبهشت ماه ابلاغ کردیم به صنایع که بر اساس توافقی که وزارت نیرو با وزارت صنعت و تجارت داشته زمان همکاری هر صنعت با ما 40 روزیه
بس.
یعنی براشون مشخص شده و ما به هر روز هم اون روزهایی که مد نظرمون هست که با ما همکاری داشته باشن بین 9 تا 10 صبح بهشون پیامک استرسانی ارسال میشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای پوریای عزیز، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
حتما لطفا از تجربه های خودتون در خصوص پرونده های امروز اگر سوژه خبری خاصی دارید برای پیگیری با ما در میون بگذارید به شماره پیامکی 30610. اما بریم سراغ پرونده بعد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از افزایش پوشش هزینه خدمات سرپایی درمان در بخش خصوصی تا 70% برای بیمه های پایه خبر داد. تا پیش از این مبنای محاسبه پوشش بیمه ای تعرفه دولتی خدمات بود که همین موضوع پرداختی از جیب مردم رو در دریافت خدمات سرپایی بخش خصوصی افزایش داده بود. گزارشی بشنویم از همکارم شفیعی.
از دهه 80 که سازمان نظام پزشکی برای تعرفه گذاری درمان بخش خصوصی اقدام کرد، افزایش تا 10 برابری اختلاف بین تعرفه های دو بخش دولتی و خصوصی همیشه به عنوان چالشی مهم بیمه شدگان بیمه های پایه را آزار داده است.
بیمه یه درصد داره به ما میده.
الان نزدیک 400 خورده پول این دو رقم دارو رو دادن.
چقدرشو بیمه میده؟
هیچ.
36 تومن.
بعدشو بیمه داد؟
هیچیشو بیمه نداد.
حالا مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران از طرحی خبر می‌دهد که بر اساس آن حدود 70% هزینه‌های درمان سرپایی در بخش خصوصی پوشش داده می‌شود. دکتر ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
شرط انجام این کارم وجود نظام ارجاع هست. مخصوصا بیماران روستایی تا الان دسترسی به بخش خصوصی نداشتند. به هیچ وجه، و اینکه تعرفه‌شون هم تعرفه خصوصی نبوده در بخش دو خصوصی که خوشبختانه با این کار هم دسترسی بیماران در بیمه روستایی به بخش خصوصی صورت خواهد گرفت و هم تعرفه 70% رو ما خواهیم داد.
این طرح که به زودی در یکی از محرومترین مناطق کشور کلید می‌خورد، قرار است برای پوشش هزینه‌های درمان مردم در بخش خصوصی به همه کشور تسری پیدا کند. دکتر ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
شروعش رو در کشور برای اولین بار در بیمه سلامت در شهرستان سراوان انشالله انجام خواهد شد. کارهای اجرایی و اداریش در حال انجام هست. به عنوان پایلوت ما کم کم این رو سرایت میدیم به کل استان سیستان و بلوچستان و امیدواریم با تأمین منابع مناسب در کل کشور.
با اجرای این طرح، پرداخت از جیب مردم در هزینه های سرپایی بخش خصوصی حدود 60% کاهش خواهد یافت.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
شما شنونده پیک نیمروزی هستید. بشنوید از صنایع دستی بسیار کهن و تاریخی که در جهان به نام تهران شناخته می شود. صنعت شیشه‌گری. همکارم رسائی گزارش می دهد.
صنایع دستی متعلق است به دنیایی پرنقش و نگار دست بافته ها و جلوه هایی که عاشقانه خلق شدند و ارزش آنها به حدی است که نمی توان قیمتی برایشان متصور شد. می تواند از ذره ذره آنها عشق را لمس کرد و قصه دل خالقشان را خواند. رنگ ها و نقش ها که انگار لب به سخن می گشایند و داستانی شنیدنی را روایت می کنند. کافی است گوش جان داشته باشی و به آن روایت دل بسپاری. یکی از قدیمی ترین صنایع دستی تهران شیشه‌گری، تراش و نقاشی روی شیشه است. پروانه حیدری، معاون صنایع دستی استان تهران:
فرامین رو به عنوان شهر ملی شیشه و آبگینه که با توجه به امتیازاتی که داشتن، تعداد در واقع کارگاه‌ها، تولیدات و تمام این موارد آیتم‌هایی که برام تعریف شده بود، فرامین رو تونستیم ثبت کنیم. و همینطور تهران رو به عنوان نشان جغرافیایی بین المللی در واقع شیشه و آبگینه رو برای تهران در واقع بگیریم.
شیشه‌گری نوعی هنر ساخت ظروف شیشه ایست که با استفاده از خمیر مذاب شیشه انجام می شود و روش تولید آن بسته به مدل محصول متفاوت است. ابراهیم تاجمیری، کارآفرین شیشه‌گر:
شیشه‌گری هنر خاصیه، هر کسی نمیتونه روش سرمایه گذاری کنه. هنر هم خشن هم لطیفه.
در کارگاه‌های شیشه‌گری کارهای مربوط به تلفیق فلز با شیشه، مات کردن و آبگز کردن شیشه انجام می‌شود. اما کار تراش و نقاشی روی شیشه در کارگاه‌های جداگانه و مستقلی انجام می‌شود که کار آنها صرفاً به نقاشی یا تراش اختصاص دارد. علاوه بر تهران، میمن در شیراز و قمصر کاشان به علت وجود فراوان باغات گل، گلابگیری دارای سابقه طولانی هستند و به تبع آن شیشه‌گری نیز در ایام گذشته رواج داشته است.
تهران خاستگاه هنر شیشه‌گری است. با حمایت از این هنر صنعت می توانیم شاهد نشانسازی و عرضه این محصولات هنری به بازارهای جهانی با نام ایران باشیم.
و نوآوری فناوران یک مجموعه دانشبنیان در طراحی سامانه پایش لحظه‌ای شاخص‌های مختلف گلخانه. با این سامانه اطلاعات خاک، هوا و گیاه به صورت لحظه‌ای پایش و ذخیره میشه. ویژگی‌های این سامانه راه رو برای صادرات اون هموار کرده. همکارم اسلامی و گزارشی در این باره.
یک شرکت فناور مستقر در برج فناوری و نوآوری دانشگاه امیرکبیر در حوزه هوشمندسازی فعالیت می‌کنند. سارا محمودی، دانشجوی کسب و کار:
بیشتر گلخانه دارن مشکل اصلیشون این بود که خیلی آب زیادی مصرف می‌کنن یا اینکه محصولاتشون به مرحله‌ای نمی‌رسه که بخواد توی بازار عرضه بشه. و ما این مشکل رو شناسایی کردیم و با توجه به هوش مصنوعی کمکشون کردیم که بتونن این مشکل رو به حداقل میزانش برسونن و سود بیشتری براشون داشته باشه.
پایش لحظه‌ای شاخص‌های مختلف گلخانه‌ها با یک حسگر تولید داخل میسر شده است. سعید فنادی، مدیر عامل:
ما یه سری حسگر رطوبت خاک رو خریداری کردیم از چین و اینا رو در واقع بردیم آزمایشگاه بررسیش کردیم، آنالیزش کردیم و دیدیم که خیلی صحت دستگاه برای ما مشخص نیست و کار کرده خوبی نداره، دقتش پایینه و چند ماه روی موضوع کار کردیم، تحقیق توسعه‌اش رو انجام دادیم و الان خدا رو شکر سرعت انتقال داده خیلی بالاتر هست و با یک فرکانس کاملا متفاوتی داره کار میکنه که در امنیت داده‌های ارسالی هم خیلی اثرگذاره.
خب نوآوری اصلی شما چی هست و چه مقدار دقت این حسگراتون هست؟ سجاد حسامی، کارشناس مکانیک.
بحث ارتباط بین حسگرها هست و بحث ارتباط با فضای ابری هست. تا اونجایی که ما کار کردیم چند تا از حسگرامون رو تونستیم مجوزاشو بگیریم، درصد خطامون زیر 1% هست.
کاربرد این حسگرها به گلخانه محدود نمی‌شود. سعید فنادی، مدیر عامل.
ما این در واقع راه حل رو در همه صنایع میتونیم ازش استفاده بکنیم. ما نه تنها میتونیم بحث صفر و یک و خاموش روشنش رو داشته باشیم، حتی درجه بندی اون دستگاه رو میتونیم کنترل بکنیم و همه این کنترل‌ها به صورت هوشمندانه انجام میشه و انسان هیچ نیاز به دخالتی نداره.
خیلی سبک به نظر میرسه. چند تا حسگر توشه؟ سجاد حسامی، کارشناس مکانیک.
7 حسگر ما داخل این داریم. این بالای حسگر شدت نور هستش. داخل این حسگرهای دما و رطوبت و کربن و مونوکسید هستش و سنسور سرعت هم داریم و البته به این سنسور خاک هم وصل میشه. ما تونستیم محصولمون رو به هندوستان صادر کنیم و با چند تا کشور دیگه هم داریم صحبت میکنیم که بتونیم محصولمون رو اونجا هم صادر کنیم. از طرف دیگه به خاطر شرایط کار بومی که ما در ایران داریم، قیمتمون حدوداً 1/10 قیمت مشابه های خارجیش میشه.
علاقمندان برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به پایگاه rayfarm.co مراجعه کنند.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم آقایان و خانمها، شنوندگان بزرگوار شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امروز شما بخیر. یه خدا قوت میگیم به همکارانمون در استودیوی خبر رادیو در تهران و دعوت میکنم از شما عزیزان که بخش دوم برنامه های رادیو معارف رو امروز دوشنبه 23 خرداد 1401 برابر با 13 ذیقعده 1443 همراهی بفرمایید. من رضا ملایی هستم و تهیه کنندگی این بخش از برنامه‌ها رو که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت جناب آقای محمد جواد عابدینی به عهده دارند. صدا برداری این بخش از برنامه‌ها به عهده آقای علی حجتی زاده است و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش هم در کنار ما هستند. برنامه‌ها رو تا لحظات دیگر با فقه پویا آغاز خواهیم کرد، در واقع بخش دوم برنامه ها رو. صحیفه ساعت 15:30 تقدیمتون میشه، استاد غلام علی و بیان ادعیه صحیفه سجادیه. ساعت 16 بعد از ظهر سیره پیشوایان، آیت الله سید احمد خاتمی و سیره و سبک زندگی امام هادی علیه السلام. ساعت 16:30 میتونید مسافر قبله رو بشنوید که موضوعش آداب حج ابراهیمی است. و ساعت 17 همراه باشید با برنامه زنده ولعصر که مسابقه عصرگاهی این روزهای رادیو معارفه. حجت الاسلام همتی به سوالهای تربیتی شما در حوزه تربیت کودک و نوجوان جواب خواهند داد در پرسمان تربیتی ساعت 6 بعد از ظهر و ساعت 6:45 عصر پارسایان استاد نجفی نژاد و سیره و اخلاق علما. و میرسیم بعد از اون به کلام امام ساعت 18:55 دقیقه گزیده فرمایش های رهبر بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و البته ساعت 19 هم خبر جهان اسلام تقدیم شما عزیزان خواهد شد و همت همکارانم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی. امیدوارم فرصت بشه توی بخشای دیگه تو فاصله های بعدی برنامه ها رو در ادامه خدمتتون بیشتر معرفی بکنم، اما برای اینکه بتونید برنامه های مورد علاقتون رو در زمان خودش بشنوید این برنامه ها رو خدمتتون تا اینجا اعلام کردم. فقه پویا دوستان عزیز برنامه‌ای است که به نظام جامع خانواده و بررسی جنبه های فقهی و حقوقی اون میپردازه. با اعلام ساعت 14:50 دقیقه دعوت میکنم حدود 38 دقیقه با فقه پویا همراه باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگم به شما عزیزان هموطن شنوندگان رادیو معارف که با فقه پویا همراهید، عزیزانی که فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید تا انشالله از مباحثی که کارشناسان بزرگوار میفرماین استفاده کنید. در برنامه قبل که خدمت شما عزیزان بودیم در موضوع نظام جامعه خانواده با تأکید بر جنبه های فقهی و حقوق اون مباحث خوبی را از زبان کارشناسان محترم شنیدیم در خصوص اهمیت و جایگاه خانواده، بحث کاهش نرخ فرزند آوری، افزایش نرخ طلاق و همینطور اختلال در تشکیل خانواده به طور کلی، دلایل این آسیب ها چی میتونه باشه، راهبردها و راهکارهای برون رفت از این وضعیت چی میتونه باشه. به همه این موارد در فرصت‌های قبل با توجه به وقت برنامه از زبان کارشناسان محترم مطالب خوبی رو شنیدیم و استفاده کردیم. در این مجال هم توفیق داریم در خدمت این عزیزان بحث رو دنبال کنیم. مهمانان عزیز ما استاد محترم جناب آقای دکتر محمد تقی دشتی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و رئیس محترم مرکز پژوهشی مبنا، و همینطور جناب آقای دکتر سید مرتضی میرتبار مدیر گروه فرهنگ دینی مرکز پژوهشی مبنا هستند. آقای دکتر دشتی خدمتون سلامی، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر میرتبار.
خواهش میکنم. دیگر کارشناس عزیز ما که انشالله از مطالب ارزشمند و محققانشون ما بهره مند میشیم، جناب آقای دکتر میرتبار هستن. خدمت این بزرگوار هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما و همکاران محترمتون و عرض ادب دارم خدمت استاد بزرگوارم جناب دکتر دشتی عزیز.
خواهش میکنم. در بررسی نظام جامعه خانواده ما یک فرایندی رو بهش اشاره کردیم، بحث تشکیل خانواده، تداوم، فرزندآوری، تربیت و تعالی و همینطور تحکیم خانواده و جلوگیری از فروپاشی خانواده. خب این مراحل رو تو موضوع تربیت و تعالی پیش رفتیم، اما به لحاظ اینکه مقدمات بحث لازم بود در برنامه‌های اولیه گفته بشه تا شنوندگان عزیز ما بیشتر در جریان مباحث و ضرورت توجه به این موضوع قرار بگیرن، ما از برنامه قبل مباحث فقهی و حقوقی رو بهش داریم میپردازیم که مطالب خوبی رو از زبان کارشناسان عزیز شنیدیم. در بحث فرزند آوری، خب فقه ما و دین ما نگاه بسیار جامعی داره که واقعا میتونه تبدیل بشه به یک نظام جامع حتی برای همه انسان ها، که من تقاضا میکنم از محضر جناب دکتر دشتی مطالب خوبشون در این خصوص ارائه بفرمایند تا انشاءالله با طرح سوال جدید در خدمت یک کارشناس برنامه آقای دکتر میرتبار هم باشید. بفرمایید جناب دکتر دشتی.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فرایند دومی، در قسمت دوم نظام جامع خانواده، بحث تداوم و فرزند آوری رو ما داریم.
بله.
تداوم نسل و فرزند آوری. در این خصوص خب ما وضعیتمون مشخصه، قبلا هم نکات رو بیان کردیم، مسئله رو طرح کردیم.
بله.
حالا بخوایم در مورد این قضیه استنباط بکنیم که در واقع نظر اسلام نسبت به بحث فرزند آوری چیه؟
بله.
یه چند نکته رو در این وقت مختصر ممکنه بخوام عرض بکنم. یه چند اصل رو شاید بشه استنباط کرد و مطرح کرد. یکی این که اصل نعمت قلمداد کردن فرزند در اسلام هست. از منظر آموزهای اسلامی فرزند جزو نعمات محسوب میشه و به همین دلیل خب مطلوب هست برای زندگی بشر در این جامعه و در این دنیا.
بله.
و میتونه مقدمه‌ای بشه بر در واقع عاقبت به خیر شدن والدین.
بله.
و به عنوان ثمره زندگی اونها که در اون دنیا هم به دردشون بخوره.
بله.
پس مطلوبیت فرزند مشخصه در آموزهای اسلام.
بله.
اصل دوم اصل کفایت هست که در پژوهش‌های مبنا هم استخراج شده و این از به اصطلاح استنباطات فکر کنم آقای دکتر میرتبارم هست در این خصوص مطلب دارن. من خیلی خلاصش رو عرض بکنم، خیلی جمع‌بندی بکنیم در واقع بحث فرزندآوری رو. چه تعداد فرزند کافیه برای بله. والدین؟ خب این سوال سوال مهمیه. ما داریم که تعداد کم فرزندان بله. از موجبات آسایش والدینه.
بله.
ولی خب احادیث زیادی هم داریم که جمعیت زیاد مسلمین، فرزندان زیاد موجبات قوت اسلام هم هست.
بله.
خب جمع‌بندی بخوایم بکنیم در این مورد، چون در یک زمان ممکنه 10 فرزند بخوایم قدر کفایتش رو اعلام بکنیم، چون بیماری‌های مختلفی وجود داشتند، خطرات زیادی وجود داشتند، جامعه اسلامی نیاز به جمعیت داشت، خب 10 تا فرزند میشد کفایت. یه زمانی ممکنه ما به خاطر افزایش بهداشت و اینها برسیم به اینکه 5 فرزند کافیه.
بله.
3 فرزند کافیه، 4 فرزند. کفایت اصلی است بر این که ما تعیین بکنیم چقدر فرزند آوری داشته باشیم. به همین دلیل الان ما کاری که باید بکنیم در سیاست گذاری ها بحث کفایته.
بله.
کفایت الان ممکنه 4 تا باشه، 5 فرزند باشه و غیره.
بله.
نظام اسلامی میتونه در شرایط مختلف به سیاست های مختلف برسه. بله. چه اشکالی داره؟
بله.
اصل بعدی اصل کیفیته. ببینید ما فارغ از کمیت فرزند، کیفیت رو هم باید مهم قلمداد بکنیم. لذا ما داشتن فرزندانی فرهیخته نخبه در جامعه اسلامی لازم هست و ضروریه. اما یه نکته‌ای وجود داره، یه مغلطه‌ای داره صورت میگیره. بعضی میگن اگر تعداد فرزندان یک خانواده زیاد بشه کیفیتشون میاد پایین. من با این مخالفم.
بله.
اتفاقا من نظرم اینه که اونهایی که الان تک فرزند به سیاستشون هستش و جامعه میل کرده به این سمت، کیفیت این فرزندان به شدت دچار مشکل و اختلال هست به نظر من. نه همشون، ولی به اصطلاح بسیاری از اونها. اولا فرزند سالاری اتفاق میفته که سلسله مراتب خانواده رو به هم میزنه به خاطر تک فرزند بودن. انحصار طلب میشه، افسردگی یکی از ویژگی های تک فرزندی هست، جامعه پذیری در روشون دوچار مشکل میشه، چون اصلا اینا با کسی زندگی نکرده بخواد اختلافاتش رو باهاش رفع و رجوع بکنه.
بله.
عدم سازش، عدم درک انواع روابط و و و بسیاری از اینها. لذا اونهایی که میگن اگر کمیت فرزندآوری شما بالا ببرید کیفیت میاد پایین، این مغلطه است و حرف درستی نیست. اتفاقا فرزندانی که در یک جمع بیشتری حضور داشته باشند، تعداد روابط اینها بالا باشه در میان خواهر و برادر و اینها،
ممنون.
از عقل بیشتر، هوش بیشتر و تحمل بیشتر برخوردارن. و لذا من معتقدم کیفیت،
یعنی یک جامعه الان داره شکل میگیره که خیلی از آسیب‌ها رو داره میبینه و راهکار میده و این وقتی بیاد تو جامعه گسترده امروز. بله. ما بیمه شده هست.
بله، بیمه شده است. بله. تونسته از اون روابط پیچیده عبور بکنه. این یه نکته. نکته دیگری که در فرزند آوری ما داریم بحث یا اصل ایمان به رزق الهیه، که من بارها عرض کردم ما ایمان به رزق الهی نداریم. شاید 10 آیه در قرآن کریم خداوند تصریح می‌فرماید که رزق شما بر منه، رزق بشر بر عهده منه، رزق هر جنبنده‌ای بر عهده خداست.
نه.
ما به این ایمان نیاوردیم که اگر ما فرزندان متعددی داشته باشیم رزق تک تک اونها با خداست، من وسیلم. البته الان شاید برخی به این حرف واقعا نگاه بکنند و بگن آقا کجای کاری، من نمیتونم حالا مثلا روزی خودم رو در بیارم. اما ما اگر ایمان داشته باشیم خداوند تبارک و تعالی راهش رو باز میکنه. به همین دلیل من معتقدم،
ما الان نتیجه شو داریم میبینیم، خیلی از ماها که الان اولاد زیاد داریم با سطح درآمدی اون اصلا همخونه نداره و باید معیوسانه به موضوع نگاه میکنیم، ولی میبینیم که همچی داره حل